بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران خواهران بزرگواران انشالله که انشاءالله هممون عزاداران حقیقی ابی عبدالله علیه السلام محسوب شویم. خدا این توفیقات را از ما نگیره، انشالله آخرین عزاداریمون نباشد. بین ما و اهل بیت خدا جدایی نیندازد انشاءالله. خب در این مباحثی که در خدمتتون بودم تدریجا رسیدیم به ظرفیت که دیشب خدمتتون گفتم قول نمیدم بحث مشکلی است. و دیشب هم عرض کردم مشکل این بحث حواشی این بحثه. چه بالاخره این حواشی گفته نشه، توضیح داده نشه، نمیشه. حالا الحمدلله انشاءالله امیدوارم خدا توفیق بده که امشب یه قدری حالا از این بحث و حالا اگر همش هم نبود مقدار لازمشه بگم خدمتتون انشاءالله. خب این بحث بود هدایت خاصه بود. دیگه خودتون اهل فضلید، متوجه شدین. و حالا ظرفیت رو انشاءالله بگم خدمتتون که انسان چگونه ظرفیت هدایت خاصه پیدا می کند. خب آقا این مسلم است که ظرفیت باید باشه. شما خودتون مثلا میگم به عنوان مثال گفت که در مثال مناقشه نیست، خود شما در خانوادتون هر حرفی را به همشون نمیزنید. حالا مثال عرض میکنم، حالا نمیخوام بگم اونجا درس عرفان میگید، نه، حالا در همون منزل خودتون یه چیزی رو به این آقازاده میگید با یکی نمیتونی بگی، به همسرت میگی، به آقازادت نمیتونی بگی. این بالاخره یه حرفیه آقا. ظرفیت ها عرض شود که باید معلوم بشه. برای همین هم هست که زبان رمز در بین اهل عرفان متداول شد. خب چه نمیتونستن حرفا رو بزنن؟ توجه فرمودید این زبان رمز اونجا شروع شد. گفتم خدمتتون شبای گذشته، می میگه، می اون زهر ما رو نمیگه، یه چیزی میگه، مطرب میگه، می میگه، زلف میگه، خط و خال میگه، اون مرامش میخواد برسونه و الا کار با اونا نداره. خدمت مقدستون عرض کنم که مکرر به دوستان گفتم که شاید بعضی از این بیت حافظ که مثلا بحث تسنن تشیع باز کنند داده که اینطور نیست. میگه منصور بر در دار این نکته خوش سرایت، که از شافعی مپرسید امثال این مسائل. میگه خب اصلا صحبت شافعی نیست، مقصودش از شافعی آقا علم ظاهره، علم ظاهر. حالا شافعی رو اسم مثال آورد. خلاصه حالا انشالله به حول الله و قوته بنده عنوان برنامه را خدمتتون بگم. گفتم که مشکل ما الحمدلله خدا را شکر میکنم، واقعا خدا را شاکرم که مجلس ما مجلس فضیلته الحمدلله. خدا شما را انشالله حفظ کنه، خواهران برادران همه تون خدا محفوظ بداره. من گناهکارم، الان شما دعا کنید به برکت شما، دعای شما. خدمت شما عرض شود که با استفاده از سخنان امام العالمین امیر المؤمنین علیه السلام، با استفاده از اون کلمات، ظرفیت با دو تا اصل شروع میشه. سخنان حضرت رو عرض میکنم که در وقتش باید اون سخنان همه گفته بشه، ولی الان در بحث ما فقط یه اشاره میکنیم که امام العالمین، امام العارفین، امام الموحدین، امیر المؤمنین علیه السلام از سخنان نورانیش استفاده می شود که با دو تا عنوان، با دو مرحله، هر چی اسمش بذارین، بعد مسئله ظرفیت شروع بشه، ظرفیت یابی. خب خیلی مهمه عزیزان، مخصوصا جوانان دقت باید بفرمید، خدا شاهدت بحث مشکلی است، بحث عمیقی. حالا ممکنه ظاهرا مثلا ساده به نظر برسد، اما نه، دقت میخوام. و اون چیه؟ و اون زنده داشتن عقل، تعقل، عقل رو به کار بردن، تفکر، فکر رو به کار بردن. آقا احادیث داریم که میفرماید تفکر یک ساعت از عبادت 70 سال بالاتر است، تفکر صحیح. بعد اون وقت تعقل، عقل به کار بردن. بله، مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا، سلام خدا بر او باشد، به من میفرمود که خیلی تشویق میکرد بنده رو، مثلا حالا با این سر کارمون با کتاب چیزا، ولی خب اینا بزرگ بودن، من بچه‌ام، باید با کتاب بالاخره مشغول بشم. ولی او میفرمودن گاهی ما کتاب رو میبندیم، فکر میکنیم و برکات اون را مییابیم. برکات درست. حالا به هر حال، بله، یکی به کار بردن عقل، یکی به کار بردن عقل، تفکر. این یک اصله، تکرار میکنم که این استفاده از امیرالمومنین شده. دومی میراندن نفس است، نفس کشی. منتها این نفس کشی باید در پرتو عقل باشد، ای بسا زیر نظر استاد باشد، نه اینکه تو فکر کنی چی. مثلا که عرض کنم که زمان امیرالمومنین سلام الله علیه شاید اینجوری بوده، یه نفر آقا زن و بچه به خونه رو ول کرده بود، رفته بود مسجد. بله آقا، یه شب، دو شب، نه 8 شب، 9 شب، 10 شب، آقا آخه شاید اینجوری بود. اومدن خدمت امیرالمومنین، آقا این اینجوری کرده، پاشت رفته اونجا، حالا رفته بود مسجد، فکر میکرد که مثلا شده زبدت العارفین، در صورتی که شده بود عمدت الجاهلین. بله، برای اینکه خود برای پرتو عقل این کار باید انجام بگیره. استاد به حتی استاد. خلاصه آقا آوردن، آقا تحقیرش کرد. آی مردم، از بس کارش پایین بود. ببین، عدو یعنی دشمن، عدی مصغرش یعنی دشمنک. فرمود یا عدی نفسه، ای دشمنک خود، کارا چیه میکنی؟ چی گفت این کار رو بکنی اصلا؟ جمع کن بساطتون. میراندن نفس، نفس کشی، باید در پرتو عقل باشد. خب در اون بحث تعقل یک چیزی گنجانیده میشود. آی مردم، اینو خیلی دقت بفرمید. ببینید، باید جوانان، آی جوان، جوان عزیز، یه وقت بعضیا هندونه زیر بغل جوان میدن، ولی ما نه، ما با خلوص صحبت میکنیم، ما این جوانان را دوست داریم. خدای من میدونه جوانان کشور ما نازنینن، الحمدلله نازنینن، بزرگوارن. حالا مثلا یه وقت تو خیابون آدم میبینی که مثلا به جوانیست با یه وضع خاصی راه میره، چنان که افتاد به دانی دیگه خودت میدونی. حالا مثلا به هر حال، حتی ما ببینید هنر نمی کنیم، ما وظیفه است. بنده رد میشم از کنارشون، دعا میکنم. آقا باید دعاشون کنیم، توجه کردی؟ نظر تنگی که نمیشه که، باید دعاشون کرد. بله، یه حکایت مختصر براتون بگم در نظر بلندی، زود رد بشیم. آقا شیخ ابوالفتح کراجکی یه مطلبم پریروزا ازش نقل کردم. ایشون خیلی مرد بزرگی بوده، اهل ترابلس بوده، ترابلس لبنان اونجاها اون منطقه شاگرد بلافصل شیخ مفید بوده. آقا خیلی این مرد بزرگی بود، از کبار علمای اسلام بود. یه داستان کوتاه داره، چیز به سر خودش اومده براتون بگم. میگه که من رفتم، یک جماعتی بودن دعوی عرفان داشتن، مثلا نیل به درجات داشتن، مالا بالاخره هست بوده، هر زمانی بوده دیگه. خلاصه اینا میگه یه خورده اجتماع کردند و گفتند و بعضیشون رقصیدن حتی. بله خلاصه یه خورده دایره زدن، کار کردن، اشعاری خوندن، بعضی افتادن رو زمین. یکی از اینها میگه جدا شد، اومد پیش من نشست، گفتش که شیخ میبینی اینا چی کار دارم میکنم؟ اینکه نشد کار، ها رقصیدن چه ربطی مثلا به معارف داره؟ برقصه مثلا عارف میشه، چه ربطی داره؟ یا این کارا که مثلا خلاصه مذمت کرد خودش. بعد اینا یک خواننده داشتن، چون اینا معمولا تو تجمعشون یه خواننده دارن، به اون میگن قوال. آره اون یه بالاخره مشات میده به اینا، یه شعری میخونه، اینا رو خلاصه یه استارت میزنه به اینا. آره تخصصیه بود، حالا خودمونیم. بله همینجوری که نیست. گفت یکی به یکی بحث میکرد، گفت چه من 10 تا دلیل عقلی بهت میگم، 10 تا هم نقلی، 10 تا هم همینجوری. شیخ ابوالفتح کراجکی شاگرد بلافصل مفید، عزیز من نظر بلندی یاد بگیرید، تمرین کنید، ببین چه قضیه چیه. اینا مردان بزرگی بودن. خلاصه این آقا از این جمعیت جدا شد، من پیش من نشست و کلی آقا مذمت کرد این قوم را. جناب شیخ میبینی دارن چیکار میکنن؟ این قوالشون خلاصه یه شعری خوند تا رسید به اینجا که گفت مثلا وحوش در بیابان، مثلا مضمونش این بوده، گوشت او را خوردن. میگه همون آقا که مذمت میکرد پاشد رفت تو اون جمعیت، یه خود به سر صورت خودش زد و افتاد قش کرد. همین آدم که مذمت میکرد، بلکه مرد برای خودش چیزی بوده. وقتی اوضاع تمام شد دیگه جماعت آرام شدم، داشتم رفتم و صداش کردم، گفتم آقا آخه تو که اینقدر مذمت کردی، این قوال چه خوند، خودت هم رفتی یه دور بالاخره بودی و بعدم که افتادی قش کردی، پس اونا چی این چی؟ گفت آقا من بچه بودم. گوش بدید جالبه، یه آدمی چین داره میگه، شاگرد شیخ مفیده، بچه بودم، بابام رفت بیابان، اونجا گیر کرد، وحوشی به بابام حمله کردن. بله بود دیگه بیابان، آقا دیگه از این چیزا هست دیگه، شیر هست، پلنگ هست، گرگ هست و چیزای دیگه. حمله کردن و پدرم را کشتند، وحوش. خلاصه دیگه وحشی چه کار میکنه؟ این قوال که میگفتش که گوشت او در بیابان خورده شد، یاد پدرم افتادم، بی اختیار شدم. شیخ ابوالفتح کراجکی میگه این برام یه درسی شد که در سوء ظن عجله نکنم، شاید عذری داره طرف. الله از این نظر بلندی. آقا ببین سوء ظن پیدا کردم که اینم از ایناست و بیا داره میره میزنم سر صورتش، بعدم قش میکنه. حکایت گفت میگه استغفار کردم، دیدم باید در سوء ظن عجله نکنم، همون که به نظر تو چیزی خوبی نمیرسه شاید یه عذری داره. اصلا چی کار داری تو؟ بله حالا این حکایت رو مختصرا خواستم عبرت بشه برامون، چه شاگرد شیخ مفید برای سوء ظنش به این آدم استغفار میکنه و با خدا قرار میذاره که در سوء ظن عجله نکند. حالا پس عزیزان برگشتیم به بحث، در بحث تعقل که اول گفتیم تعقل بد نفس کشیه، در اون بحث تعقل باید صفات عالیه شناخته شود و شما شروع کنین به تمرین در صفات عالیه. به امام حسین قسم، من اهل قسم نیستم ولی ببین داریم میرسیم به عاشورا، خیمه امام حسین، اگر صفات عالیه نداشته باشد شخص به هیچ جا نمیرسه. صفات عالیه دیگه شروع کن تمرین کن دیگه، دهه عاشوراست انشالله شروع کن خوب میشه. آقا عفو و گذشت و بردباری سخاوت تا اونجا که میشه، سماحت، بالاخره این صفات عالیه میگم به اینا. خدای نکرده انشالله حسدی نباشد، حقدی نباشه، اینا ضد صفات عالیه است. اگر کسی حسد داشته باشد دنیا و آخرتش میسوزه. آقا میگه چیکار کنم؟ دیگه در گذشته گفتم حسد رو باید ترتیب اثر بش ندی و الا هست دیگه. آقا بسیاری از غیبت ها مال حسده، طرف حسد کسی رو میبره دوست داره بده بیرا بگه غیبت بشه، بسیارش مال حسده. در حدیث داریم حسد ایمان رو میخوره از بین میبره اصلا. حیف آقا. خدمت شما هست، اگر صفات عالیه نباشد کارات صد نتیجه نمیده. این تعبیر رو که در جهان مانند نداره، من وقتی این تعبیر رو دیدم آقا نمیدونم چه حالی پیدا کردم. حالا بالاخره عرفن میگن مست شدم، واقعا مست شدم. من بعضی دوستان از من شنیدن ولی در این بحثی که دارم میگم باید این گفته شود و الا حالا اونم چه شنیده بدونی که جاش اینجاست. چه گفتم خدمتتون این یک جمله است که 100 سال علم پشتش خوابیده. یکی از این منتسبین به عرفان میگوید که ریاضات شرعیه وقتی ثمر میدهد که طرف صفات عالیه داشته باشد. نداره صفات عالیه اما شب تا صبح نماز میخونه. آقا خیلی این آدم عالم بوده، هر کس بوده، ببین یعنی نبض رو گرفته. میگه ببین برای صاحبان همم عالیه میگه این ثمر میده، اما غیر این همم عالیه نداره، برای این چی میده؟ میگه فإنما خیلی زیباست، فإنما تنتج لهم رقت صفاء الوقت و رقت الحال. فقط یه صفای وقت میده، یه چند دقیقه حالش رقیق میشه. دیدیم بعضی ها رو میاد میگه که جاتون خالی مجلسی بودی، دروغ نمیگه ها، حال پیدا کردیم. صفای وقته، ببین اساسی نیستیم. بعدم رقت حال یه 5-6 دقیقه رقیقه، بعد 5-6 دقیقه بیه سر زنش داد میکشه. این مجلس هم بی مجلس، میگه مجلس نبوده. چی میگی؟ جات خالی، آقا چه حالی؟ به خدا قسم آی جوانم، درد دلم رو به شما نگم به کی بگم؟ برم تو بیابون به کوها بگم، درختا بگم، به شما بگم. بعضی از همه رو نمیگم، بعضی از مجالسی که توش حال هست من نگرانش هستم، نگرانشون، چون این حال اساسی نیست. میزنه تو صورتش جریه میکنه ولی اساسی نیست، ریشه دار نیست. آقا بعدا جاهالی میده، اگه جاهالی بده بد جور میخوره زمین اون وقت. نگرانم دیگه، دست خودم نیست. آقا جاتون خالی، بابا نمیخوام من بگه جام خالی، نمیخوام اصلا. جاتون خالی، پناه بر خدا. بنابراین پس در اون بحث تعقل که ریشه بحث ظرفیت یابیه، باید صفات عالیه تمرین بشه، گنجانیده بشه، تمرین بشه. اینجوری شروع میشه پس با تعقل و تمرین صفات عالیه و نفس کشی در پرتو عقل یا به اذن استاد. خب یه چند جمله براتون بگم، حالا که رسیدیم به قول عربا میگن الباقی عند التلاقی. حالا ببینیم به کجا میرسه. شما یه صلوات بفرستین. چشم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا اله الا الله. آقا این قرآنه، بخوای ظرفیت پیدا کنی؟ ظرفیت آقا چه بهت بتونن حرف بزنن، یه چیزایی بگن. آخه ظرفیت نباشه، حالا انشالله اگر زنده بودم، اگه لازم بود بعدن میگم براتون، گفتم فکر نکن به اونجا برسیم. چه امیرالمومنین سلام الله علیه کمیل برد به بیابون نصف شب، ببینید دیگه نهج البلاغه است. عزیز من از شما سوال میکنم. ببین همه جای دین برای ما عزیزه. من برای این دست و پا میزنم میگم در این بحث مشکل آدم اگر کوتاه بگه متهم میشه. فردا میگن فاطمی نیا گفت مثلا قصد تیمم مهم نیست. هی به هم چرفی را زدم من. اما قصد تیمم الفبای اسلامه، مثل اسفار ملا صدرا نیست، چون هر مسلمان روزمره اینو لازم داره. باید مثلا وضو بگیری، لباست پاکیزه باشه، نماز بخونی. اگر اینا نباشد، خدای نکرده نمازت صحیح نباشد، اصلا هیچ عملی از تو پذیرفته نیست. چه عرفانی، چه ترقی. اصلا اینا نباشه عرفان یعنی چی؟ نماز درست نخونی مدعی عرفان بشه. ای خود. اما میخوام بگم اینا مسائل مشکل اسلام نیست. غسل و تیمم و شک و سهو اینا آقا اولیاته. اینا رو ما یاد بگیریم، نماز درست باشه، نمازمون رو درست بخونیم. نماز که درست بخونیم چی میشه؟ اقیم الصلاة لذکری. آقا به مردم گفتم، میگن ببین اینو از من یادگار داشته باشین. تو مشهد پارسال گفتم به مردم، به شما هنوز نگفتم، یادگار باشه. ببین میگن شریعت و طریقت و حقیقت، حالا اینجوری میگن. ببین حالا بعضی میگن روایت، بعضی چیزای دیگه میگن، بالاخره مطلبی برای خودش واردش نمیشن. عزیز من شریعت و طریقت و حقیقت اینا ممزوج، البته مثلا ممزوجه، اما حالا وارد این بحث نمیشم. اما میخوام بگم در قرآن یافتم یه جمله خیلی کوتاه که هر سش درش هست. ببین اقم الصلاة این شریعت، نماز را به پا دار. آقا تیمم اگه وظیفت بود بکنی، غسل اگه وظیفت بود، وضو وظیفت بود به جا بیار، لباست پاکیزه باشه، قصبی نباشه. آخه داری بری محضر خدا، شوخی نیست. من نمیفهمم محضر خدا یعنی چی، ولی حدیث داریم که حضرت سجاد سلام الله علیه میخواست نماز بخونه، رنگش زرد میشد. گفتن آقا چرا اینجوری میشین شما در اوقات نماز؟ فرمود میدونید به محضر چه کسی میخوام برم؟ میدونید کجا میخوام حاضر بشم؟ الحمدلله من نمیفهمم، چرا رنگم زرد نمیشه؟ تام گم شده هم تو نماز یادم میفته. من نماز نمیخونم، برای همین درجه میزنم دیگه. پس شد اقیم الصلاة چیه؟ گفتم شریعته. لذکری این طریقته. آقا نماز رو گفتم بخونی، هدف مهمه. قصد و تیمم آسونه، شک و سهو آسونه عزیزم. اما اینا جمع میشن، نمازت عوضش صحیح میشه. عوضش چی میشه؟ اقیم الصلاة لذکری، برای یاد من، نه که یه مراسم خشکی باشد. بیا با من حرف بزن، با رب العالمین اونس بگیر. پس اقیم الصلاة شریعت، لذکری طریقت، اون حالی هم که از یاد خدا دست میده اونم حقیقته. تمام سه تا در یه جمله کوتاه جا گرفته. چی میخوای دیگه؟ خب حالا آقا جون عزیز من، پس این غسل و تیمم اینا مقدمات امر بزرگی است، اما خدا اینا رو آسون قرار داده. آقا حتی آدمایی که سواد ندارن یاد میگیرن. من دیدم گاهی وقتا آدمایی که سواد ندارن ولی خوب مسائل بلدن. سابق بر این رسم بود در منابر اول مسئله میگفتم، بعدن به موعظه شروع میشد. این رسم آقا برداشته شد، الان هیچ که مسئله نمیگه. من نمیدونم حالا دیگه چرا اینجوری شده، نمیدونم. این نمل کلام عرضم در اینجاست. گفتم اینا مهمه. اگه قصد و تیممت لنگ باشه، نمازت لنگ باشه، هیچی نداری. مثلا خودت با خودت خلوت کن، کسی نمازش خراب بشه چی مهد اصلا؟ عرفان چیه؟ صاف میری جهنم. اما میخوام بگم اینا مشکل نیست. تو را خدا از شما سوال میکنم، بلان به تو رساله ها هست مسئله گوها، مثلا اماکن متبرکه مثل قوم مشهد مسئله گوها میان قبل از چی؟ قبل از نماز مسئله میگن. یه مسئله گو بوده در قوم بوده، خلاصه این خدمتش منازل الاخری اش خباس قومی رو می آورد. حالا اینم حاشیه میگم، جوانان عبرت بگیرن، به پدرها پرخاش نکنین، قدر پدر مادر بدونین. آقا من نگران شما هستم، در منزل دست کارایش ما با والدین بیشترتون پنچرین بدتون نیاد، درست کنید. بعد از این من به عنوان بالاخره برادر پیر مردتون دارم میگم، خوب اینا خوب تر بشین. بله خلاصه مسئله کنیم حاشیه است دیگه. منازل الاخره رو میخوند و خلاصه اومد به شیخ عباس قمی گفتش که شیخ عباس ببین، شیخ حسین مسئله گو یه کتاب میاره به نام منازل الاخره، بیا بشین گوش بده تا بفهمی. چون تعریف خود شیخ عباس بود، گفتش که انشالله دعا کنید تا بفهمم. میگن تا این پدر زنده بود هرگز به اون نگفت که این تعریف منه، مبادا پیرمرد خجالت بکشه. این بود شیخ عباس قمی شد، به درجات رسید. حالا بگذاریم. حالا پس مسئله گوه هم میگن، تو رساله هم نوشته خب آقا غسل و تیمم مهمه ولی سخت نیست. قبول نداری آقا؟ سخت نیست دیگه، شکیات سهویات سخت نیست، اینا آسونه. اینا مردم مبتلا میشن، خدا آسون قرار داده. آقا حتی در این کوره ده هم مردم اینا رو بلدن بعضیاشون. اما کمیل حالا نشسته، تو رو خدا از تو سوال میکنم، اگه ببینید اگه خلاف گفتم اصلا دیگه از فردا اصلا جواب سلام من ندین اصلا از فردا. من ببینید آخه با هم صحبت میکنیم دیگه. اومده نصف شب دست کمیل رو گرفته برده بیابون. تو رو خدا نصف شب کمیل برده بیابون چه سهویات و غسل تیمم بهش بگه؟ حتی بگو دیگه غسل تیمم چه بیابون نمیخواد. چی میخواست بگه برده بیابون؟ بابا تفکر خیلی خوب چیزیه، اندیشه خوب چیزیه. آقا جون اینو تو رساله نوشتم مسئله کنم همه بلدن، برای چیزی که همه بلدن کمیل نصف شب میبرم بیابون؟ کمیل بیا کارت دارم. برده بیابون چی میخواسته بهش بگه؟ هنوز یه خوردش نوشتن ما نمیدونیم چی گفته. فرمود کمیل انها هنا لعلما جما، اینجا علوم جمع شده. امیرالمومنین داره بگه ها، علومی که باید تو بیابون گفته بشه، خصوصی گفته بشه، نامحرمی گوش نده. انها هنا لعلما جما لو اسبت له حمله. کمیل کاش حاملانی پیدا میکردم برای این علم. به چی بگم؟ سبحان الله، ظرفیت اینه، ظرفیت باید اهلش پیدا کنه، نصف شب از گوشه خونش بکشه بیرون ببره بیابون. ممکنه آقا نامحرم، اسلام دین عجیبیه. یه وقت یک صاحب دلی به آیت الله بهادین گفت که لا اله الا الله تفسیر کنید برای ما. بابا لا اله الا الله دیگه پوشیده که نیست که، اما این معجزه است. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از اون عرب شترچران گرفته تا شیخ ابو علی سینا ازش استفاده میکنه. خیلی والله عجیبه، خدا شاهد عجیبه. یه چیزی باشه که اون شترچران به اندازه خودش، شیخ ابو علی سینا به اندازه خودش از این کلام کوتاه بهره مند بشه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این دین چقدر بزرگه. امام حسین برای این رد شهید شد. آقا من نمیخوام حرفای گذشتم رو تکرار کنم، آتش گرفتم سوختم، مردم خیال کردن که امام حسین برای اولیات دین. بابا والله قبل از قیام امام حسین مردم نماز به دو رکعت میخوندن. دیگه نمیخوام گذشته رو تکرار کنم، فقط اینقدر بدونید داریم میرسیم به عاشورا. امام حسین قیام کرد لباب اسلام را مطرح کند. عزیز من این لباب را مطرح کنه، جانم به قربانش. لا اله الا الله، لباب اسلام. اینا مطرح بشه. بله، حالا حرف زیاده. به هر حال انشالله تعالی خدا کمک کنه، خدا انشالله ظرفیت بده. حالا گوش بدید آقا، ظرفیت از اینجا شروع میشه. دو تا آیه داریم در خیلیه، من دو تا رو انتخاب کردم که بحث پیش بره. یادتون باشه سوره مبارکه انعام آیه 125، سوره مبارکه زمر آیه 23. آقا یه نفر میخواد خدا بهش ظرفیت بده، بنده خداست، بالاترین تحفه خدا ظرفیته، بالاترین تحفه است. خب فمن یورد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس را خدا بخواد هدایتش بکنه، هدایت خاصه بهش بده ها، عامه که داده تمام شده، چیکار میکنه؟ یشرح صدره للاسلام، میفرماید که یشرح صدره للاسلام و شرح صدر الذی یعد فی الکلام و آغاش بده قیامته، و شرح الصدر الذي يعد في الكلام وعاء للعلم والعرفان هو التوسعة فيه يسع ما يصادفه من المعارف الحقة إذا ألقيت إليه. میگه یه ظرفیتی پیش میدن، سینه میشه ظرف علم، ظرف عرفان، هرچی القا کنن اونجا میمونه، جا میگیره، توسعه داره. حالا این یک گوش بدید تا بگم یه چیزی هم مبدل لغوی خواهیم داشتیم، نمیخوام خستتون کنم، حالا اونم مجبورم بگم براتون. آیه بعدی رو گوش بدید. پس بنابراین شرح صدر این است که خدا سینه رو باز میکنه، آقا ظرفیت میده، هرچی از عرفان علم بهش القا بشه میمونه اینجا. حالا بقیهش رو گوش بدید. آقا اما سوره زمر، الله نزل احسن الحدیث، گوش بدید، کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. چند تا چیز خیلی مختصر بگم. میفرماید که خدا بهترین کلام رو نازل کرده، کتاب متشابهن. طباطبایی میفرمایند که متشابهن به معنای اون نیست که در مقابل محکم قرار میگیره، میگن محکم متشابه، اینو اونو نمیخواد بگم، بحث دیگری است. میخواد بگه که یعنی قرآن بعضیاش مثل بعضیه، شبیه جمله هاش به هم دیگه. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، آقا اونا که خشیت خدا دارن وقتی قرآن میخونن پوستشون جمع میشه. چرا گفته یخشونه؟ چرا نگفته یخافونه؟ چون که خواجه طوسی رضوان الله علیه قدس الله نفسه القدوسی، خواجه طوسی فرموده که خوف و خشیت با هم فرق دارن. خوف مال عامه مردمه، وای میترسم، واقعا باید بترسم، واقعا هم بترسم، از شب اول قبر خیلی میترسم. آقا میدونم، یکی به هم میگفت که میشه قبر آدم از شیشه باشه؟ گفتم چرا نمیشه، ولی به دردت نمیخوره، قبر نمیدونستم تو چیه. یکی میگفت میشه آدم یه لوله بذاره از قبر آدم بیاد بیرون؟ گفتم چرا نمیشه، بیا چیز به اون مردشو بده یه لوله بذاره برات. اما به چه دردت میخوره؟ خدای به حق ابی عبدالله و یارانش عاقبتمون خیر کن. میفرماد خوف مال عامه است، خشیت مال دانشمندان و علماست. در قرآن خوندید که انما یخشى الله چی؟ من عباده العلماء، علماء از خدا خشیت دارند. ببین به جهنم سر جاش، عذاب سر جاش، اما این هیبت، هیبت از هیبت میترسه، از جلالت میترسه، نه جهنم، از هیبت پروردگار میترسه، این مال علماست. آقا یخشون ربهم، آقا پوستشون جمع میشه، تعارف نیست ها، گوش بدن برن توضیح میدم. میفرماید که حالا ثم تلین قلوبهم جلودهم قلوبهم الى ذکر الله تا آخر. یه بحث لغوی است که نگرانم خستتون نکنم، اما ناقص میشه اگه نگم. حالا بذارید زود بگم براتون. اول این بگم الاقشعرار تقبض الجلد، ببینید بله، تقبض الجلد تقبضا شدیدا للخشیه لخشيه عارضه او ان استماع امر هائل او يوجد. هلا يا الله بله. این اقشعرار میگه یک تقبض شدید، یک قبض شدید، یک قبض شدید. الاقشعرار تقبض الجلد، تقبض شدیدن. چرا؟ یه خشیت عارضه، برای یه خشیت که عارض شده، یا از استماع یک امر مهم، یه چیزی خیلی مهم میگفتن وقوع پیدا کرده یا مخاط بشه، او رؤیتو یا امر مهم رو دیده. اینجا این تقبض شدید که اقشعرار میگن به این. حالا اینجوری میشه. بعد میگه که اینا وقتی قرآن رو بشنون، این پوستاشون، پوست بدنشون جمع میشه، تقبض پیدا میکنه و شدید. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. خیلی ها معنی اینو نفهمیدن. حالا دارین بگم براتون؟ حتما. الحمدلله، خدا را شکر، بسیار خوب. حالا که حال دارین میگم دیگه، در اینجا تمام میشه. اگه بقیه یه موند اجمالا جنبندی میکنیم، انشالله ظرفیت یابی، اول تعقله، بعد نفس کشیه، بعد صفات عالیه است، بعد نوبت اینا میرسه. خدا سینه تو باز میکنه اصلا، بخواه توفه بت بده. فمن یورد الله ان یهدیه هان یشرح صدره للاسلام. آقا سینه رو باز میکنه، هرچه بریزن جا میگیریم. حالا این لغوی رو بگم براتون، دقت کنید. میگه که ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. یعنی چی؟ به فارسی بیاری چی میشه؟ میگه اول این پوست جمع میشه، سپس پوستاشون، قلوبشون نرم میشه به سوی خدا. نه اینجوری نمیشه. ثم تلین، ببین تعارف که نداریم که ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. این الى ذکر الله چیه؟ یه چیز مختصر بگم، حالا بالاخره که آخر وقت انشالله که متوجه میشین. یه بحثی ما در لغت داریم عزیز من، اینا بحثای طلبگیست، اما بنده دوست دارم که منابر اهل بیت رنگ علمی بگیرد، چون نهضتشون نهضت علم بوده. خدا نکرده این منابر رنگ علمی نباشه، فایده نداره. توسلم میکنیم، جرگمون هم سر جای خودش. خدمتتون عرض کنم یه بحثی داریم به نام تضمین، اینو یاد بگیرید. تضمین نه اون چه در شعر تضمین میگن، قصیده حافظ رو تضمین کرده، اونو نمیگم. اون بحث دیگه است، اون بحث دیگری است. تضمین در شعر، این تضمین در لغته. تضمین در لغت که بسیاری از مدعیان فضل نمیدونن اینو. علامه طباطبایی تضمینات قرآن را بسیار زیبا متوجه شده. قبل از علامه طباطبایی یک ابو حیان نحوی بوده، یادتون باشه. اینا را درست کردن. یه ابو حیان توحیدی داریم که این نه، این یه چیز دیگه بوده. یه ابو حیان نحوی، نحویاتون باشه، ایشون یک تفسیر داره به نام البحر المحیط، یه بار شطور. واقعا ابو حیان نحوی دیدم اونم تضمینات را خیلی خوب متوجه شده. اگر کسی تضمینات قرآن را متوجه نشه، اصلا مفسر حساب نمیشه. تضمین قرآن خورد زود بگم براتون، چه وقت گذشته. به هر حال دیگه هر چی که باشه غنیمته بالاخره. بله هر چی. تضمین به این میگن عزیز من، شما یه حرفی رو، یه کلمه ای رو همیشه با یک حرفی متعدی میکردی. مثال میزنم، شما در فارسی چی میگین؟ میگین که از استاد شنیدم. از، درسته فارسی دیگه. در عربی هم میگه سمعت عن الاستاد. اما یه وقت این ان چی به معنای ازه در فارسی، این بر میداره چیز دیگه میذاره جاش، میگه سمعت عن الاستاد، بر استاد شنیدم. آخه من چی؟ یعنی چی؟ آخه از استاد میشنوم، من چی بر استاد شنیدم؟ اینجا تضمین معنای قرائت میکند، یعنی بر استاد خونده میشد و منم میشنیدم. یه معنای تازه ای را اشراب بکنه، به این میگن تضمین. و از اینا زیاده. عیناً یشربو بها عباد الله. این طفلک طلبه های بله تازه که میان تو مدرسه میگن عیناً یشربو بها ایمنها. بله اینه مادر بزرگ برم بلد بود، چیزی نیست که بله ایمنها. میگه چشمه ای که آخه بها چجوری میشه معناش؟ یعنی منها، خدا پدر من اعلی الله مقام میگه بابا خدا بلد بود بگه منها دیگه، چرا اینا زحمت میکشن؟ عینن یشرب بها، این فارسی ترجمه کنی هیچ چی گیرت نمیاد. چشمه ای که به آن مثلا میخورن، نه یعنی منها، یعنی اینجا به معنی منهاست، یعنی از اون چشمه میخورند، میگن تل از اینجا تن چیز شده، تضمین شده. چرا به آورده؟ میگه یشرب و یتلذذ بها، مینوشد و ملتذ میشود با اون. معنای تلذذ بهش اشراب شده. اینو شنیدید؟ حالا اینجا پس عنایت بود، علامه طباطبایی تضمینی آورده بیرون. این آخرین حرف منه، خدایا اینا خسته نشن یه وقت. انشاءالله نشدن. نه میگه که اینجا که میگه ثم تلین قلوبهم و جلود و مقلوبهم الى ذکر الله، به الى تضمین کرده. یعنی چی؟ میگه که یعنی اینا قلوبشون به سوی خدا سکو، ببینید قلوبشون به وسیله ذکر خدا سکینه پیدا میکند و نرم میشود، که میفرماید که بله متضمنت معنى السكون والطمأنينة، بله و عدی به الى و المعنى يسكن و تطمئن جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. این قلبها میرن سکونتی آرامشی با یاد خدا پیدا میکنن، نرم میشن. خلاص اینم تضمینشه، تمام شد. در ضمن صلوات بفرستین. سلام الله علیه، جانم به قربانش. آقا آقامون مولایمون حضرت علی اکبر سلام الله علیه، جانم به قربانش، چه آقاییست، چه بزرگواریست. آقا پیغمبر اکرم سید انبیاست، فرمودن در قرآن اینکل علا چی؟ خلق عظیم. یعنی علی اکبر خلق عظیم داشته. معصوم میگه، من نمیگم، چقدر این جوان عظیم القدر بوده که خلقن و خلقن و منطقن اشبه الناس به پیغمبر بود. آقا اهل بیت اگه دلشون برای پیغمبر تنگ میشد، با حرف زدن علی اکبر آرام میشدن. این پیغمبر حرف میزد، آقا این پیغمبر میخندید. آقا ببین تو را خدا چی میشه، مایه آرامش اهل بیت بودین. من نمیدونم هر چیزی به شما بگم، جانم به قربانش. اما از اول اومدن گفتن که 18 ساله علی اکبر، اینم کردم تو مغز مردم، اینطور نیست قربونتون برم. حالا منم یه چیزی که میگم، گاهی وقتا پیغام میدن مثلا آقا فلان کتاب هم نوشته، با منم اون فلان کتاب دیدم. ببین منم چه آخره دیگه چی به ریشم دم آسیاب که سپید نشده، همونا که تو برم پیغام میفرستی، من اون کتاب دیدم عزیز من. اینجا تحقیق حرف میزنه، دیشب گفتم شخصیت به رخ چشیده نمیشه، تحقیق حرف میزنه اینجا. بله عزیز من، سید بزرگوار کتاب نوشته، آمیز جواد آقا ملکی میفرمد که ما دنبال رو به این سیدیم و با خاک پاش به چشم ما میمالیم. اما یه کتابی دارش در بچگی نوشته، حالا بعض حرفاش هم پس گرفته دیگه، هی نگیم دیگه بابا. بله باقا جون عزیز من، بعضی کتاب ها در جوانی نوشته میشد، سن نپختگی، بعضا اینا پخته می شدن، بزرگ می شدن، اون حرفا را پس می گرفتن. ملا صدرا در جوانیش یه چیزای تندی در تفسیرش گفته، اون جلد اول تفسیر ملا صدرا بنده، اون جلد اول یعنی یه چاپی داره غیر از اون چاپ که قم شده، در قم یه چاپی شده، غیر از اون چاپ یه چاپی شده، اون جلد اولش بنده تصحیح کردم، حالا ناقابل. بله بله، بچه بودم، کودک بودم، در وسعم اون چیک بود تصحیحش کردم. حالا به هر حال اونجا یک عقاید ایشون داره که تند و تیز است، نگفتنی. بنده رفتم الحمدلله پیدا کردم، از آخرین کتاب ملا صدرا تمام اون را پس گرفته، از آخرین کتابش آوردم در حاشیه یادداشت کردم و ایشون را از ببخشید حتی بگم ناسزا میگفتن، از ناسزا الحمدلله آزادش کردم. یه حرفی زده در جوانیش، آقا پس گرفته، مرده. بعضی وقتا فقها ها رأیش رو نوز میشه، مهم نیست این چیزا. خلاصه سرتون درد نیارم، این 18 ساله از مغزتون ببریم بیرون، یه همچه چیزیش وقت نبوده. چه 18 ساله؟ حضرت علی اکبر اقلن 25 سال داشته، دیگه اقلن 25 سال داشته. در تاریخ طبری می نویسد، تاریخ طبری میگه معاویه با جمعی نشسته بودن و می گفتن امروز چه کسی این خلافت زیبنده اوست؟ مثلا حالا معاویه گفت علی ابن الحسین. اگه بچه بود این حرف رو نمیزد که این در زمان معاویه بلاخره یه شخصی بود مشهورم بود که معاویه چه دشمن شماره یکی، مثال میزنه. بله 18 ساله گفتن هرگز هم که چیزی نبوده. این یک. دوم این که من خیلی میسوزم، خیلی میسوزم. آقا من ناامید نشدم، باز شما هم دعا کنید، اما خیلی ناراحتم که یه همچه بزرگواری، آقایی مثل علی اکبر، چرا آقا از نسلش صحبتی نیست اصلا؟ این آقا فرزندانی داشته. امام صادق علیه السلام که زیارتش میکنه، حضرت صادق میگه السلام علیک و علی عترتک. بابا عترت به چی میگن؟ سلام بر تو و بر عترتت، سلام بر تو و بچه هات. اما خیلی میسوزم که چرا هیچ صحبتی از این بچه ها نیست. چه دشمنی بوده، چی بوده؟ بازم ناامید نیستم. مثلا شما ببینید قمر بنی هاشم نسل درخشانی داره، خیلی واضح شفاف گفته شده، چه بندم از من شنید و از چیزها را گفتم خدمتتون. اما علی اکبر جانم به قربانش، این آقا به این شخصیت ها، خیلی شخصیت، کسی که عین پیغمبر بوده. آخه فقط چشم ابرو را که نمیگه که بابا خلقن و خلقن و منطقن، اصلا منطقش، این باطنش، اصول شخصیتش، کیان شخصیتش هم مثل پیغمبر بود. خب لا اله الا الله. آقا خیلی سوختم، فقط دیگه قرب محر عاشوراست دارم میگم. یه وقت در جوانی، نوجوانی، کتاب خانه خودم رو مرتب میکردم، باید بالاخره آقا کار میکردم. کتابی هست به نام حبیب السیر، به فارسیه، در تاریخ عرض میشود که 4 جلده سابق چاپ شده، معروفه. حالا میگن که هر کس که سهمیه ای داره، یه صاحب دلی میگفتش که مثلا قریب به این مزامین شاید که کتاب رو باز میکنیم ممکنه یه سهمیه تو داشته باشی، بس همون کتاب اونو بگیر. آقا منم جا به جا میکردم، مثلا مطالعه نمیکردم، که کتاب رو جا به جا میکردم. گردگیری به خودم در جوانی کار کتاب خونه رو انجام میدادم، نشاط آورم بود برام، بالاخره جا به جا کنم اینو دیگه. این حبیب السیر رو باز کردم آقا، یک دفعه آقا مثل اینکه یه ضربه ای به صورت من زده شد. دیدم نوشته سهمیه بوده، همون جسم من دیدم نوشته امام زمان ببخشید، نوشته هرگز صدای گریه بلند امام حسین شنیده نشده بود مگر در کنار بدن علی اکبر. یادتون باشه مصیبت علی اکبر رو کما هو و حقه ذکر نکنید. من از فاطمه زهرا نگرانم. فقط اینقدر میگم که حالا یه چیزی به شما بگم، گفتم خدمتتون اون مسئله خون در شش ماهه چه محرمه میگم ها، ولی نمیگم ایشالا اشاره کردم مسئله خون شش ماهه که آقا پاشید به آسمان یک قطره بر نگشت. آقا در علی اکبرم همین بود، خونش پاشید یک قطره بر نگشت. ایوه الناس کربلا بغرنجه، فقط بدونید از خدا بخواید کربلا رو بفهمیم. اما جانم به قربان نبی عبدالله، ای آقا آقا چقدر سوختی آخه، دلش برای صدای پیغمبر تنگ شده، برای حرف زدن پیغمبر تنگ شده، اومده میگه علی جان این بیابان جای خواب ناز نیست. ایمن از صیاد تیرانداز نیست. لا اله الا الله. علی جان دلم تنگ شده برات، برای صدات، برای حرف زدنت. علی جان ببین دیده بکشاو، مرا دلخون مکن. زاده لیلا مرا مجنون نکن. آقا آینه میگرفتن جلوی مریض، آخه اون زمان این وسایل نبوده که، الان پزشکی صدها وسیله داره، آبا یک علمیست پیش رفته، تازه میگن وسط راهه. خدا انشالله پزشکان ما را انشالله یاری کند، شفا ای خدا، خدا پزشکان ما را یاری کند، شفا را در دستانشون قرار بده. آقا یه آینه فقط میگیره جلویش مریض میگرفتن، مریضی که کارش بالا میگرفت، حالا دیگه لحظات آخره، آقا آینه را میآوردن، اگر آثار تنفس به حیات منعکس میشد آرام میشدن. آقا یه وقت ناله ها بلند میشد، میدن آثار حیات تو آینه نیست. آقا آینه تمام نمای خدا خم شد. چی بود ابی عبدالله؟ آقا صورتش به صورت علی گذاشت. آقا بلند شد، ناله بلند شد. علی جان رفتی، خاک بر سر عالم پس از تو، رفتی علی، علی رفتی، فقط استرحت من هم دنیا و غمها. علی جان از همه غم دنیا راحت شدی، اما چی؟ و بقی ابوک فریدم بین الاعدا، پدرت یگانه موند، تنها موند تو دشمنان. یا الله خدایا، علی اکبره تو از ما بهتر میدونی که این چیه، ما که چیزی نمیدونیم. خدایا این آقا رو امشب ما آوردیم، خدایا بیچاره شدیم. آقا ما امام زمان میخواییم، بیچاره شدیم. امام زمان این زبان حال ماست، تو رو خدا اگر زبان حالت نبود هیچ وقت به زبان نیار، حتی اندیشش هم نکن. اما اگه جدا با تمام جانت گفتی زبان حال خوبیست برای ما، خدا حافظ و رحمت کنه. آبرو می رود ای ابر خطاپوش، ببار. امام زمان آبرومون داره میره. آبرو می رود ای ابر خطاپوش، ببار، چه به دیوان عمل نام سیاه آمده ای. امام زمان خدا فرجش نزدیک کنه، هر خیری بر وجود نازنینش نازل کنه، هر مکروهی را از وجود نازنینش دفع رفع کنه. یا الله، دعاهایی که کردیم در مزانش، انشالله خدا مستجاب میکنه. آقا مرزامون، مرد گرفتاری ها، امر معیشت مردم انشالله خدا اصلاح کنه به قدرت بالغش، شر دشمنان به خودشون برگردونه. کشور ما، آقا مردم ما، همه مردم، رهبر ما عزیزم دامت برکاتو، خدا که زحمت میکشن برای اسلام خدمت میکنن، همه در درع حسینه خدا باشن، خدا اولادمون حفظ کنه، آقا عاقبت به خیرمون بکنه، اموات گذشته ها مخصوصا شهدا، امام راحل، همه را از این مجلس بهرمند بسازه. و هر دعایی که کردیم آقا انشالله یادتون باشه. خیلی آقا گفتن یه مریضای بد حال داریم تو گوشه بیمارستان، خیلی دعاها داریم، خدایا به حق این علی اکبر سلام الله علیه همه دعاهای ارادتمندان علی اکبر رو مستجاب بگردن. خب حالا حاجت رو در نظر بگیرید، اون چی که خودت میدونی دیگه، من نمیدونم، هر کس در قلبش یه چیزی هست، خدا انشالله، بله بله انشالله امیدوار باشید. بله
مادر جان، مادر جان، علی اکبر آوردیم، اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين، اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و كن السائر اللهم بدم اولادها، اللهم و كما جعلتها ام ائمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها صلاة تكرم بها، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وتقر بها أعين ذريتها وبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.